بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که در این اشراق معنای جنس و ماده و همچنین معنای نوع و موضوع بیان میشه. کلامی رو از شفا نقل کردن به طور خلاصه و بعد وارد در اشکالاتی شدن که بر این کلام سلام علیکم وارد کردن و جواب های اون اشکال هست. اشکال اول و دوم خونده شد و جواب داده شد، اما اشکال سوم همونیست که در وقت خوندنش دیروز اشاره کردن که نور ایشون از اقسام ماهیت لابشت دونسته، منتها با این قید که لابشت متحصله برخلاف جنس که لابشت غیر متحصله. اینطور وارد بحث شدن که ماهیتی که مأخوذ است بلا شرطین یا متحصل هست که میشه نوع و یا متحصل نیست که میشه جنس. پس معلوم شد که ایشون نوع رو از اقسام ماهیت لابشرط میدونه. بعد در وقتی که اون سه تا اعتبار مربوط به حیوان رو مطرح میکردن، در اعتبار سوم گفتن و از اعتبر معناطق کان نوع، یعنی اگر به شرط شی باشه نوعه. در وقت توضیح بحث نوع رو لابشت دونستن، در وقت تطبیق به شرط شی دونستن. این تناقضی است که در عبارت شیخ به چشم میخوره که دیروزم اشاره شد. حالا جوابش هم هست و ثالثاً نهو جعل غیر المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شی این. غیر المبهم رو یعنی نوع رو که مبهم نیست، مبهم جنس بود و نوع غیر مبهم بود، این رو قرار داده من اقسام المأخوذ بلا شرط شی این، در حالی که و وقع تصریح آخرن و نهو مأخوذ اون به شرط شی این. در وقت توضیح اون رو به شرط گرفت و در وقت تطبیق در آخر وقت او رو به شرط شی قرار داد. چطور این تناقض رو حل میکنیم؟ جواب میدن که این بر طبق مبنای خود ابن سیناست و اگر مبناش رو ملاحظه کنیم تناقضی در عبارتش نیست. مبنای ایشون اینه که ما دو جور نوع داریم، یک نوع لا به شرط و یک نوع به شرط شی. نوع لا به شرط اهم از نوع به شرط شی و بین اهم و اخر تنافی نیست. پس بین این دو نوعی که ایشون در اینجا مطرح کرده، یک بار لا به شرط دونسته یک بار به شرط شی دونسته، تنافی نیست. در نوعهای مادی نوعها غالبا به شرط شی هست، یعنی به شرط عوارضه. نو همیشه همراه با عوارضه، و اشتباه گفتم، نو همیشه همراه با فصوله. اما گاهی لا به شرطند، یعنی فصول لحاظ نمیشه، نوع بسیطه، نوع بسیطه. همین لا به شرط یعنی مطلق، یعنی چه شما این فصل ملاحظه بکنید چه ملاحظه نکنید، چه اعتبار بکنید چه اعتبار نکنید. مبنایشون اینه که اینم میشه نو به شرطی که مبهم نباشه، در ذهن تصور بشه. اگر معنایی در ذهن تصور شد، معنای نوعی، معنای متفق الحقیقه در ذهن تصور شد، میشه نوع. حالا چه این با شرطی زمینه بشه و چه نشه، اگر زمینه هم شد میشه نوع، اگر زمینه هم نشد میشه نوع. پس نوع به نظر ایشون عبارت هست از ماهیت متحصله که در ذهن معنای روشنی داشته باشه، معناش در ذهن مبهم نباشه. حالا چه شما شرط رو هم اضافه بکنید چه شرط رو اضافه نکنید، در هر دو صورت نوع هست. پس ایشون ماهیت لا به شرط رو که معنای محصل داشته باشه نوع میدونه و این رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی اونی که درش فصل لحاظ نشده، نه که نیست لحاظ نشده، یکی دیگه اونی که فصل درش لحاظ شده. هر دو رو نوع به حساب میاره. پس نوع به شرط شی هم، یعنی به شرط الفصل هم میشه نوع، نوع لا به شرط هم به نظر ایشون میشه نوع، منتها با این تفاوت که نوع لا به شرط اهمه و نوع لا به شرط شیء اخذ و بین اما اخذ تنافی نیست. پس مصنف یعنی ابن سینا در کلامش تنافی وجود نداره، چون یکی رو آمقدر یک بار مطلب رو طوری توضیح داده که قید که نوع بشه آن، و یک بار مطلب رو طوری توضیح داده سلام علیکم که نوع بشه خاص، و بین آم و خاص تنافی نیست. پس بین کلماتیشون هم تنافی نیست. و عن الثالث، جواب از سوم اینه که ان مبناهو یعنی مبنای ابن سینا بر این است که الاول یعنی نوعی که عبارت باشد از ماهیت لا به شرط، اهم است من الثانی یعنی نوعی که عبارت باشد از ماهیت به شرط شی، فلا منافاته. این فلا منافاته با اضافه اون کبراست، یعنی با اضافه این که بین عام و خاص منافاتی نیست، فلا منافاته یعنی در کلام ابن سینا هم منافات نیست. این اشکال سوم بود و جواب شایرم قبول داشته باشه، چیزی نمیگه. الان که محل بحثش هم مثلا مبنایشون فعلا تو ذهنم نیست، ولی الان که محل بحثی که نمیگه، میگه مبنای ابن سینا اینه، بالاخره بر طبق مبنای خودش اشکال نیست، حالا بر طبق مبنای ملاحظات رو میخواد اشکال باشه یا نباشه مهم نیست. اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که تا حالا به ما میگفتن که نوع مرکب است من الجنس و الفصل، نوع رو عبارت از جنس نمیدونستن، بلکه میگفتن نوع عبارت هست از جنس و فصل با هم، یعنی مجموعه جنس و فصل نه جنس تنها. در حالی که ما در اینجا میبینیم ابن سینا نوع رو عبارت از جنس قرار داده، منتها اینجور بیان کرده، گفته نوع همان جنس است که به او اضافه شده باشد فصلی، که همان جنسی است که به وسیله نه اضافه شده باشد، جنسی است که به وسیله فصل متحصل شده باشه، یا جنسی است که به شرط شی اخذ شده باشه. همونطور که توجه میکنید نوع رو ایشون داره تعریف میکنه به جنس، اون تا جنس رو مقید میکنه به این که یا جنسی باشد که متحصل شده باشد به وسیله فصل، یا جنسی که مأخوذ به شرط شی باشه، که هر دو تعبیر یک مطلب رو میرسونه، عبارت ها مختلفن. چه بگیم جنسی باشه که متحصل شده باشه با فصل، چه بگیم جنسی باشه که مأخوذ باشد به شرط شی یعنی به شرط الفصل، هر دو یه مطلب رو افاده میکنن منتها با دو تعبیر، فرقی نمیکنه. علی حال اون که مهمه اینه که ایشون نوع رو به فصل تعریف، نوع رو به جنس تعریف کرده، یا این اشکال برش وارد میشه که خلاف تعریفی است که دیگران گفتن و خلاف اون چیزی است که ما از نوع میدونیم، چون ما نوع رو عبارت از مجموعه جنس و فصل میدونیم. و رابع ان نوع المرکب هو المجموع من الجنس و الفصل، نوع مرکب عبارت از جنس و فصله، نوع بسیط که عرض کردیم چون جنسی فوقش نیست دیگه مرکب از جنس و فصل نمیشه، فقط همون فصله. اما نوع مرکب مجموعه ی جنس و فصله، در حالی که شما اون رو به معنای جنس گرفتید، پس برخلاف اون که رایج تعریف کردید نوع رو. لل جنس المتحصل به منضاف، نه جنسی که متحصل شده باشد با آنچه که به او اضافه شده یعنی فصل. جنس آخریشون میگه که با فصل متحصل میشه، و همین جنس وقتی با فصل متحصل بشه میشه نوع، همین جنس رو میگه میشه نوع، در حالی که جنس نوع نمیشه ولو متحصل هم بشه. نوع عبارت از مجموع جنس و فصله، نه همون جنسی که متحصل شده. ول مأخوذ به شرط شی عطف بر المتحصله، لذا للجنس بر سرش داخل میشه. للجنس المتحصل به منضاف و للجنس المأخوذ به شرط شی، نوع عبارت از جنس متحصل به اضافه نیست، و همچنین نوع عبارت از جنس مأخوذ به شرط شی نیست. هر کدام این دوتا هر دو یه معنان که با دو تعبیر افاده شدن، و الا فرقی بین جنس متحصل به منضاف و جنس مأخوذ به شرط شی نیست. جوابی که مصنف از این اشکال چهارم میدن اینه که این سه امر یعنی جنس، فصل، نوع هر سه یک چیزن، و اگر یکیشون رو در تعریف دیگری قرار بدیم هیچ مانع نداره. در تحلیل ذهنی ما میاییم نوع رو با جنس و فصل جدا میکنیم، در همون تحلیل ذهنی هم میتونیم بگیم نوع همون جنس است متحصلن، جنس همون نوع است مبهمن، فصل هم میکنیم. پس هر یک رو به دیگری میتونیم تعریف کنیم، منطقه به شرطی که قید رو اضافه کنیم همونطور که ایشون اضافه کرده، چون این ستا واقعا یکی هست. اگرچه ما در تحلیل ذهن جداشون میکنیم، ولی نوع و فصل و جنس به وجود واحد موجودن و همچنین در ذهن هم میتونیم یکی رو به دیگری تعریف کنیم، وصف یکی رو وصف دیگری قرار بدیم. جنس است که گاهی مأخوذ میشود به شرط شی، گاهی متحصل میشود به منظاف، ولی ما همین رو که صفت جنسه صفت نوع قرار میدیم، یعنی نوع رو اینطور میگیریم، میگیم نوع عبارت از جنسی است که متحصل شده باشه به منظاف. وقتی نوع و جنس با هم یکی باشن هیچ عیب نداره که در تعریف جنس در تعریف نوع شما بگید جنسه، منتها چون جنس در ذهن با نوع فرق میکنه قید بعدیش هم بیارید جنسی است که متحصل شده باشه، جنسی است که مأخوذ به شرط شی باشه. اگر اینطور تعریف شد هیچ مانعی نداره. در ذهنم یکی هن منتها با قید، یکی مقید هن. نه نوع عبارت باشد از عبارت هست عبی نداره، عبارت از مجموعه جنس و فصل منحصر به این نیست که عبارت باشه از مجموعه جنس و فصل، بلکه میتونه جنسی که متحصل باشه نه جنس. بله جنس با نوع فرق داره، در ذهنم فرق داره، در خارج نه، در خارج اینا با یه وجود موجودن، در ذهن جنس با نوع فرق داره. و ما هیچ وقت نمیگیم نوع رو تعریف کن به جنس، نوع رو تعریف کن به جنسی که متأثر شده به وسیله فصل. فرق نمی کنه بگید جنسی که متأثر شده به وسیله فصل یا بگید مجموعه جنس و فصله، مفادش هر مفاد هر دو یکیه. اگر جنس با نوع یکیه اما نه جنس با نوع یکیه، جنس متأثر با نوع یکیه، ایبی نداره شما در تعریف نوع جنس متأثر بذارید، چون جنس متأثر همون نوعه. خب چه بگید نوع عبارت از مجموعه جنس و فصله، چه بگید نوع عبارت از جنس متحصله، هر دو شیشی شد در تعریف جنس هم میشه نوع مبهم بریم. بله بگید از جنس خوبا نوع مبهمن، چون بله نوع رو ما اینجوری گرفتیم ماهیت لابشر. حالا اگر این ماهیت لابشر متحصل شد شد نوع، اگر مبهم شد میشه جنس. ما وقتی گفتیم ان نوع خوبل از جنس و خوبن نو، تا گفتیم نو میشه ماهیت لابشت، وقتی قید مبهمن را آوردیم مختصش میکنیم به جنس. نه لابشت حالا معنا میکنیم، اون روز هم صحبت شد عرض کردم، هنوز ظاهرا در ذهن نیومده، کاملا جا نیفتده. حالا لابشت نسبت خصوصیات عوارض نو هم لابشته، جنس هم لابشته، هر دوشون هم مبهمن. اون مثل نیست مبهم و مبهم و معین من مربوط همونطور که اون رو در کردم مربوط به معنایی که در ذهن شما میاد. اگه معنا مبهم باشه میشه جنس، اگر معنا روشن باشه میشه نوع. نسبت به افراد بله، نسبت به افراد جنس هم مبهمه نوع هم مبهمه. من شما دارید نسبت به افراد میسنجید میفرمید مبهمه. علی حال نوع جن نوع عبارت هست از همون جنس مبهمن، یا بگید ماهیت لابشت مبهمن، چون در وقتی که شما نوع رو در تعریف جنس میارید نوع رو به ماهو و نوعون که دیگه ملاحظه نمی کنید، چون نوع به ماهو و نوعون که با جنس کم نمی شه، نوع رو به ماهو و ماهیت لابشر ملاحظه می کنید. وقت در این صورت اگر قید مبهمن رو کنارش بیایید مختصش می کنید به جنس. وقتی جنس رو در تعریف نوع میارید جنس رو به ماهو و جنسون که ملاحظه نمی کنید، جنس رو به ما این که بعدا متحصل میشه ملاحظه می کنید، جنس متحصل این میشه نوع. شما ظاهرا در ذهنتون این مطلب میاد که وقتی ما میخوایم نوع رو به جنس تعریف کنیم اینطور میگیم ان نوع و جنس، یا ان جنس و ان نوع. این به نظرتون مورد قبول نیست؟ خب درست هم هست، مورد قبول نیست، چون ما نوع رو به جنس تعریف نمی کنیم، جنس رو به نوع تعریف نمی کنیم. ما میدونیم که بین نوع و جنس فرقه در ذهن، در وجود الان یه وجود موجودن ولی در ذهن بینشون فرقه، اما میگیم نوع رو به جنس متحصل یا جنس مأخوذ به شرط شی تعریف کن نه به جنس، یا جنس رو به نوع مبهم تعریف کن نه به نوع. اگه به نوع تعریف کنیم غلطه، و ابن سینا هم همین کاری کرده. ابن سینا نور رو به جنس متصل تعریف کرده، نه نور رو به جنس تعریف کرده، نه به شرط لا نه. اون به لحاظ معناشه بله. بازم شما جنس و نور رو دارید ملاحظه میکنید. جنس و نور با هم فرق دارن، ما قبول داریم و این دوتا رو نمیشه به هم تعریف کرد. اما نوع و جنس متأصل با هم فرق داره، جنس و نوع مبهم با هم فرق داره. ما تعریف نکردیم نوع رو به جنس. ابن سینا تعریف نکرد نوع رو به جنس، تعریف کرد نوع رو به جنس متأصل. چون جنس متأصل با نوع یکی تعریفش درست. آخه نوع رو به دو جور تعریف میشه کرد، یکی به مجموع جنس و فرد. چه خب تعریف رایج
مثلا
بگیم
که این
فرق داریم
حیوان دو
نستا،
دو
نفرد بگیم انسان هست بیست که مثلا صاحب. نه این که مسلم مثل اینه که شما زید رو تعریف کنید، بگید زید انسانیست با این خصوصیت، زید انسانیست با این خصوصیت، بگید جب نداره. تقریبا مثل اینه. تقریبا که میگم به خاطر اینکه انسان متفاول حقیقه است، جنس متفاول حقیقه نیست. خود خب همین دیگه، مجموع جنس و فصل هم خود نوعه. همه تعریف ها همینطوره، همه تعریف ها معرف همون معرفه. خب بله، ما همه در همه تعریفاتمون همینطوره، همه تعریف ها این معرف هست، فقط فرقشون به اجمال و تفصیله، فقط همین ولی فرقی نیست. یعنی معرف این معرفه، در اینجا جنس متأصل این نوعه، منتها فرقش اینه که نوع مجمله، جنس متأصل مشروعه، این مفصله. و همه رابع جواب از چهارمی اینه که اند الثلاثه کلها امر واحد فی الوجود، هستشون در وجود یکی هست، یعنی در خارج، در خارج به یک وجود موجودن. فیجوز و وصف و کل منها به صفت الاخره فل جمله، میتونیم هر یک رو به صفت دیگری متصف کنیم. البته فل جمله، نه بل جمله، نه به همه صفات. بعضی صفات مخصوص جنسه دیگه، اونو نمیتونید برای نوع بیارید. بعضی صفات مخصوص نوعه، اونو نمیتونید برای جنس بیارید. مخصوص نوع به ماها و نوعونه. بعضی ها مخصوص جنس و با جنسانه. اینجور صفت ها رو نمیشه جا به جا کنید، ولی بعضی صفت ها نقابله که صفت این رو برای اون قرار بدید، صفت این رو برای اون قرار بدید، که در وقتی که شما این دوتا رو به یک وجود موجود بدونید، به هر سر رو به یک وجود موجود بدونید، اون صفاتی که در یک وجود میتونه همراه همشون باشه، اون رو میتونید هم به جنس نسبت بدید، هم به فرد نسبت بدید، هم به نوع. اما یه صفاتی است که فقط باید همراه جنس باشه، این دیگه نمیتونید به نوع نسبت. یعنی شما میفرمایید که اگر در تعریف جنس و فرد با هم بیان، چه میشه مرکب، مرکب فی الذهن یا مرکب فی الخارج، اهم از این که در خارج مرکب باشه یا نباشه. و اگر در تعریف فقط جنس آمد، چه میشه بسیط، ولی اون که قید هم اضافه بشه، ولی اون که قید هم اضافه بشه. اولا کلام مستشل این نیست، تصویر این مطلب نداره. ظاهر عبارتش همونطور که توجه میکنین میگه نوع مرکب مجموع جنس و فصله، نه جنس مقید. یعنی نوع رو نمیشه به جنس تعریف کرد، نوع جنس نیست، نوع چیزی دیگری غیر جنسه. ایشون وقت جوابش جا میفته، جواب مولا صدرا درست میشه که نوع عبارت از همون جنس مقید هست. اون نمیخواد بگه، فرض میکنه که نوع مرکبه، فرض میکنه که نوع مرکبه، یعنی از اول قبول داره که هم جنس هست هم فصل هست. منطقه میگه شما تعریفتون اینطور باشه، بگید جنس و فصل، نوع رو تعریف کنید به جنس و فصل، به مجموع، تعریف نکنید به جنس تنها. نمیخواد بفهمونه که حالا بسیطه یا نه، نمیگه کلام شما نوع مرکب رو از مرکب بودن در میاره بسیط میکنه. حرف کردم اولا مستشل حرفش اون نیست، ثانیا برفرضم که بگیم حرف مستشل اینه که نوع عبارت هست از مجموع و شما این نوع رو بسیط گرفتید، باز هم جواب مصنف کافیه، باز هم جواب مصنف کافیه. بر فرضم که بگه نوع عبارت هست از مجموعه مرکب و مجموعه جنس و فصل نه جنس متحصل، ما میتونیم بشه اینطور توضیح بدیم که باز هم ما وقتی گفتیم جنس متحصل، چون نوع با جنس یکیست، میتونیم نوع رو ولو مجموعه جنس و فصله تعریفش کنیم به جنسی که دارای فصله، به جنسی که مأخوذ به شرط لا. البته خود مأخوذ به شرط لا ترکیب رو میرسونه، خود مأخوذ به شرط لا ترکیب رو میرسونه به شرطشه، خود مأخوذ به شرطشه ترکیب میرسونه. مثلا به طور کلی همینجا میشه جواب شما رو داد که ول مأخوذ به شرطشه، این بازم داره مرکب رد میکنه، میگه که نوع مجموع جنس و فصل است که مرکبه، نه جنس مأخوذ به شرط شه که بازم مرکبه. یعنی یه مرکبی رو قبول میکنه یه مرکبی رو رد میکنه، پس ولی شرط نظری به وساطت نداره. چرا مرکبه؟ ببینید ما وقتی که زید رو انسان به شرط شه میگیریم، منحوش رو داریم توضیح میدیم، این میشه مرکب. ماهوی تنها نه، انسان به شرط این خصوصیات میشه زید، وقتی میشه مرکب. مرکب من الانسانیت که ماهیته و عوارض که مجموعه میشه منحو، مجموعه میشه مرکب، همیشه به شرط شه مرکبه. بله علایال مأخوذ به شرط شه مرکبه، شیء مأخوذ به شرط شه مرکبه، یعنی این باشه به شرطی که اون یکم همراهش باشه میشه مرکب دیگه. بله ماهیت رو مفهوم هم میتونید بگید، بله، ولی خب بین مفهوم و ماهیت فرق هست. اما اشکال پنجم اینه که شما گفتید که ماده در ذهن تقدم دارد، تقدم به نحو تقدم جزء بر کل، در حالی که ماده جزء خارجیه، جزء خارجی رو نمیتونید بگید در ذهن تقدم داره، باید بگید در خارج تقدم داره. شما گفتید که ماده در جنس در عقل جزءه و تقدم داره، جوابش ایشون میدن اینه که منظور از ماده اون مساوی ماده است، یعنی اونی که با ماده متحده. ما وقتی به ذهن خودمون مراجعه میکنیم یه چیزی رو میبینیم که به یک اعتبار بهش ماده میگیم، به یک اعتبار بهش جنس میگیم، اون متحده با ماده است که با اعتبار دیگر از ماده جدا میشه. یعنی یه چیزی هستش که به یک اعتبار بهش ماده میگیم، به یک اعتبار بهش جنس میگیم، او با ماده متحده، اون در ذهنه و اون میتونه تقدم، اون تقدمش بر کل تقدم در ذهنه، تقدم در عقله. اگرچه ماده با وجود خارجیش جزء خارجیست، ولی اونی که متحد با ماده است اون امر ذهنی است. قبلا توضیح دادیم که ماده و جنس با هم تفاوتی ندارن جز تفاوت در اعتبار. پس جنس و ماده با هم متحدن و تفاوتشون فقط به اعتباره. اگر شما جنس رو جزء ذهنی بدونید، ماده رو هم میتونید جزء ذهنی بدونید، چون ماده با جنس هیچ فرقی نداره جزء اعتبار. البته به لحاظ وجود قبلا عرض کردم که به لحاظ وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، ماده با جنس فرق واقعی داره، ماده وجود خارجی داره، جنس وجود ذهنی داره، وجوداشون با هم فرق واقعی داره، با قطع نظر از وجود داریم عرض میکنیم، یعنی خود ماده با قطع نظر از این که در خارج موجوده، خود جنس با قطع نظر از این که در ذهن موجوده، خود این دوتا ماهیت رو که با هم بسنجیم ببینیم با هم متحدن، فقط فرقشون به اعتباره. حالا اگر گفتیم ماده در ذهن مقدمه، منظور اینه که اون متحد ماده در ذهن مقدمه، چون متحد ماده که با خود ماده فرقی نداره که. اگر متحد ماده با ماده فرق نداره، میتونیم همون حکم متحد ماده رو که تقدم ذهنیست به خود ماده بدیم و بگیم ماده مقدمه. بله، ماده اگر وجود خارجی بگیره میشه جزء خارجی و تقدمش در خارجه، اما خود ماهیتش اگر ملاحظه بشه، چه بگیم این ماده، چه بگیم متحد ماده در ذهن مقدمن، حرف درستی داریم، چون هر دوشون میتونن یه حکم داشته باشن به خاطر اینکه هیچ فرقی بینشون نیست، فقط نظر از وجود رد میکنن. ماده نوع هست. بله، ماده وقتی که شما لحاظش میکنید، گفتیم خودش یک نوعیه، خود ماده یک نوعیه، ولی در این حال قبلا این اشکاتی نشکن مال قبل، مال حالا نیست، که اگر ماده رو شما نوع میدونید، اگر ماده رو نوع میدونید، پس چطوری با جنس یکی قرارش میدید؟ ما میگیم فرقش به اعتباره، یعنی یکی رو به شرط لا میگیریم، یکی رو لا به شرط. اصلا همینطور هم فرق گذاشتیم بین ماهیت ها دیگه، گفتیم مثلا ماهیت ها با هم فرقاشون فرقای اعتباریه، یکی به شرط لا، یکی لا به شرطه، اونم که لا به شرطه تقسیمش کردیم، گفتیم یا مبهمه یا متعدله. اصلا فرقایی که ما بین اینها گذاشتیم فرقای اعتباری بود، ولی در خارج که فرقی بین اینها نیست، نه بین جنس و ماده فرقی هست، نه بین جنس و نوع فرقی هست، نه بین جنس و فرقی، همینا در خارج وجود واحد متحد موجودن، فقط فرقشون به اعتبار بود که اگر لا به شرط ملاحظه کردین اینجوری میشه، به شرط لا ملاحظه کردین اونجوری میشه، فرق هم اعتباری بود. اینجا هم همینجوری میگیم، میگیم به یک اعتبار این ماده نوعه، به یک اعتبار جنسه. البته ماده جنس نیست، ماده رو ما نمیگیم جنسه، میگیم ماده متحد با جنسه، با قطع نظر از اعتبارش، متحده یعنی حقیقتا مثل خود جنسه، که اگر اعتبارشو برداری میشه جنس، اعتبارا رو هر دو رو برداری میشه یکی، اعتبارا رو بذار اختلاف پیدا کن، جنس و ماده همین دیگه، فرقی نداره جز به اعتبار، یعنی اعتبارا رو برداریم هر دو یکیه، اعتبارا رو بذاریم دو تا میشه. و عن الخامس، جوابی که از پنجمی میدیم، اشکال پنجم اینه که تقدم این ماده فیه، یعنی در ذهن، من جهت تقدم مایتحد و معهاست، مایتحد و مع الماده در ذهن مقدمه، لذا ماده رو در ذهن مقدم میگیریم. اون مایتحد و معها چیه؟ همون معناییست که یک بار معروض جنسیت میشه در صورتی که لاب شرط ملاحظه بشه، و یک بار معروض جزئیت و مادیت میشه در صورتی که به شرط لا اعتبار بشه، به اعتبار این یعنی به اعتبار لا بشه و به شرط لا. همون معنایی که معروض اگر لا به شرط ملاحظه بشه معروض جنسیت، اگر به شرط لا ملاحظه بشه معروض جزئیت و مادیت، همون معنا اون در ذهن مقدمه بر کله، در خارج مقدمه بر کله، چون او فرقی نمی کنه اگر در ذهن باشه یا در خارج باشه، ماهیتش یکی، ماهیتاً یکی، وجودن فرق میکنه. و حسیت هم که با جنس هم تفاوتی نداره، با مادم تفاوت نداره، یعنی اون معنا هم قابل است که جنس باشد، هم قابل است که ماده باشد. اگر به اون اعتبار، یعنی به اعتبار لا به شرط بگیرید میشه جنس، به اعتبار دیگر که به شرط لا بگیرید میشه ماده، واقعا نظر از وجودش هیچ فرقی بینشون نیست جز به اعتبار. اشکال شیشون اینه که واجه میکنیم به حیوان خارجی، اینه حیوان خارجی جسمه، تعریفش میکنیم حیوان جسمیست که دارای نموه و دارای حسه، پس حیوان جسمه، یعنی جسم برش صدق میکنه. شما چگونه میگید که جسم جزئی از حیوان و مقدمه بر حیوانه؟ جسم خود حیوانه، خود حیوان جسمه، نه اینکه جسم جزء حیوان باشه. ایشون میگه باز این اشکال بخونم تا جواب شمیست. از سادس ان ما هو الحیوان فی الخارج فهو بینهی از جسم، حیوانی که در خارج اینم جسمه. فکیف یکون الجسم به شرط لا مأخوذن فیه متقدمن علیه، چگونه جسم به شرط لا رو میگی مأخوذ در اوست و متقدمه بر اوست؟ چرا مأخوذ در اوست؟ اینه جزمش قرار میدی، مأخوذن فیه اینه چرا اون جز قرار میدی؟ درش اخذ میکنی، بگو اصلا خودشه، نگو در او هست. اگه بگی در او هست، کاشف از اینه که جز قرارش دادی. نگو جسم در حیوان هست به عنوان جزئیت و متقدمه بر حیوانه، بگو خود حیوانه. پس شما جسمی رو که در واقع خود حیوانه آمدید در حیوان قرار دادید، یعنی جز حیوان قرار دادید و متقدمه بر حیوان گرفتید. ایشون جواب میده که به دو اعتبار این کارو کردیم. یک بار دیدیم که جسم رو به اعتبار جنسی گرفتیم، به اعتبار جنسی گرفتیم، اینو گفتیم که جزء یا خود حیوانه. یک رو به اعتبار ماده گرفتیم، جزء رو به شرط لا گرفتیم، وقتی به شرط لا گرفتیم شد جزء حیوان. وقتی جزء رو به شرط لا گرفتیم شد جزء حیوان، که جزءش میشه جزء، جزء دیگرش میشه زوحسن و نموف. اما در وقتی که جسم رو به عنوان جنسی گرفتیم گفتیم خود حیوانه. اینی که شما میگید که ما در خارج میبینیم که حیوان همون جسمه، یعنی به عنوان جنسی میگیرید، میگید که حیوان جسم لابه شرطه، حیوان جسم لابه شرطه. اینی که ما گفتیم جسم جزء حیوانه، یعنی جسم به شرط لا جزء حیوانه. پس دو اعتبار داره، یک اعتبار به شرط لایی، یک اعتبار لا به شرطی. جسم به شرط لایی جزء حیوانه؟ نه، جزء حیوانه. بله، جزء حیوان موجود فی خارج. جسم به شرط لا جزء حیوانه و جسم لا به شرطی صادقه بر حیوانه. جسم لا به شرطی که جنسه صادقه بر حیوانه، جسم به شرط لایی که ماده جزء حیوانه. پس ما حرف خلافی نزدیم. اگر واقعا جسم این حیوانه، مانعی نداره که به اعتبار دیگه جزء حیوان باشه. چون شما دو تا اعتبار رو ملاحظه نکردید، فکر کردید بین این دو تا تنافیه، گفتید که در خارج حیوان جسمه، در حالی که شما جسم رو حیوان نگرفتید، جسم رو جزء حیوان گرفتید. ما جواب میدیم به شما که هر دوش درسته، هم میشه جسم رو عبارت از حیوان قرار بدیم در صورتی که جسم رو جنس ملاحظه کنیم، هم میتونیم جسم رو جزء حیوان قرار بدیم در صورتی که جسم رو ماده حساب کنیم. و ان سادس، جوابی که از چیشون میدیم اینه که به ان احد الجسمین غیر از ثانی، یکی از دو جسم که میتونه بر حیوان هم بشه غیر از ثانی است که میتونه جزء حیوان باشه. یکیشون میتونه بر حیوان هم بشه، میشه جنس. اونی که جزء حیوانه و متقدم بر حیوانه، مأخوذ فی حیوانه، اون میشه ماده. و قد مرد الفرق اینا. اما اشکال هفتم، اشکال هفتم همون اشکالی است که به ذهن خیلی از آقایون دیروز رسیده بود و سوال میکردن و جوابش هم هست. اشکال اینه که همونطور که جنس مبهمه، نوع هم مبهمه. شما جنس رو مبهم گرفتید و گفتید ماهیتیست لابه شرط و مبهم، نوع رو گفتید ماهیت لابه شرط و غیر مبهم. ما این که هر دو ماهیت هم قبول داریم، هر دو لابه شرط هم قبول داریم، این که فرق گذاشتید که یکی مبهمه یکی معینه، اینو قبول نداریم. میگیم باز در اینجا هم شریک هست، هر دو مبهمه، هر دو ماهیت هم، هر دو لابه شرط هم و هر دو مبهمه. شاهد بر مدعام اینه که جنس نسبت به یکی از انواع سنجیده میشه، میبینیم مبهمه. نوع هم نسبت به افراد سنجیده میشه، میبینیم مبهمه. همونطور که جنس قابل است که در یکی از این انواع پدید بیاد، نوع هم قابل است که در یکی از این اشخاص وجود بگیره. پس چه فرقی بین جنس و نوع هست؟ اگر او به لحاظ افرادش مبهمه، به لحاظ انواعش مبهمه، اینم به لحاظ افرادش مبهمه. فرقی بین نوع و جنس نیست. چرا شما گفتید نوع ماهیتی است متحصل و جنس ماهیتی است مبهم؟ هر دو ماهیت مبهم هست. اصابه ان الجنس جست غلط نمیشته، ان الجنس کما یحتمل ان یکون انواعا. کتاب شما چی داره آقای؟ جست داره؟ نه، جنس درست. میتونم دیگه را خودم تحصیل کردم. ان الجن کما یحتمل ان یکون انواعا فکذن نوع، این کذن نوع هم نشون میده که اون با جنس باشه، جنس نوع که با جنس کاری نداره. ان الجن کما یحتمل ان یکون انواعا فکذن نوع یحتمل ان یکون اشخاصا، همونطور که جنس انواعی داره نوع هم اشخاصی داره. پس اگر جنس رو با انواع سنجیدید دیدید مبهمه، نوع رو هم با اشخاص بسنجید دیدید مبهمه. پس فرقی بین جنس و نوع نیست. فکیف یجعل الاول یعنی جنس مبهمن غیر محصلن و ثانی یجعل محصلن غیر مبهمن، دومی که نوعه چرا محصل باشه و اولی که جنسه چرا مبهم باشه، هر دو مبهم. جوابی که ایشون میده اینه که ما سه چیز رو در هر ماهیتی میتونیم ملاحظه کنیم. یکی وجود خارجی رو میبینیم، جنس و نوع از این جهت شریکن که هر دو احتیاج دارن که با وجودی موجود بشن در خارج. خودشون فی ذاته ولو در ذهنم بیان اینا کافی نیست، برای حالت منتظره دارن. شخصی که حالت منتظری نداره، شخص اگر وجود گرفت دیگه موجوده. اما جنس و فرد، جنس و نوع ولو هر دوشون در ذهن وجود بگیرن، حالا بعدا بحث میکنیم که حالا در ذهن مبهم وجود میگیرن یا مشخص، ولو از این جهت فرقی بینشون نباشه، هر دو در ذهن ولی حالت منتظره دارن، یعنی اگه بخوان وجود بگیرن، اگه بخوان در خارج بیان، هر دوشون احتیاج به وجود خارجی دارن. از این جهت فرقی بینشون نیست. هم جنس در خارج نیست به ماهو و جنسون، باید در ذهن فرد بیاد. هم نوع در خارج نیست به ماهو و نوع، اون باید در ذهن فرد بیاد. پس از جهت وجود خارجی فرقی بینشون نیست. هر دوشون اگر بخوان در وجود خارجی بیان، احتیاج به وجود شخصی خارجی است که هر دو رو بکشه و در ذهن فرد ایجادشون کنه. از این جهت فرقی بینشون نیست. مهم اینه که از این جهت هم فرقی بینشون نیست که شما اشاره کردید که اگر با افراد سنجیده بشن، اینم رده دومشون، اگر با افراد سنجیده بشن یا با انواع سنجیده بشن، بازم هر دو مبهمن. یعنی همونطور که شما اشاره کردید جنس نسبت به انواع مبهمه، نمیدونیم کدوم نوع رو میتونیم ازش استفاده کنیم، هر کدوم از نوع ها رو میتونیم استفاده کنیم. نوع هم نسبت به اشخاص مبهمه. پس جنس و نوع رو که هر دو ماهیتن میتونیم با انواع و اشخاص که مصادیقشونن بسنجیم و میبینیم که در این سنجش هر دوشون مبهمن، هم جنس مبهمه هم نوع مبهمه، همونطور که شما اشاره کردید. ابهام در اینجا قبول شد، فرقی بینشون نیست. اما یه مسئله سومی هم در کار هست، نه وجود نه سنجش، خود ماهیت. خود ماهیت به لحاظ معناش ملاحظه کنیم انسان رو به حیوان رو، حیوان جنسی به معنای جسم زون و مبن و حسه نیست. اگه این بود چه معنیش روشن بود. حیوان جنسی یعنی احد الانواع، ولی انسان به معنای احد الاشخاص نیست، معناش احد الاشخاص نیست. حیوان جنسی معناش احد الانواعه، احد الانواع مبهمه. اما انسان معناش احد الاشخاص نیست، انسان معناش انسانه. حیوان معنای خاصی داره که عرض کردم، جسم زون و مبن و حرکت و حسه، ولی اون جنس نیست، اون نوعه. همونطور که گفتیم جنس رو نه احد الانواع، این مبهمه، ماهیت ناقصه. پس توجه میکنید که ما سه چیز داریم در اینجا، یکی وجود، وجود خارجی، جنس و نوع نسبت وجود خارجی مساوی هستند، هر دوشون احتیاج دارن و بدون اون وجود نمیتونن در خارج بیان. یکی سنجش با انواع و اشخاص، از این جهت هم با هم مساوی هستند. جنس نسبت به انواعش مبهمه و نوع نسبت به اشخاصش مبهمه، از این جهت هم باز فرقی بینشون نیست، چنانچه شما اشاره کردید. اما یه بعد سومی هم دارن، امر سومی در کار هست و اون اینه که ماهیتشون رو ملاحظه کن، نه وجود خارجیشون رو ملاحظه کن و نه هم سنجشی با مصادیقشون داشته باش، بلکه فقط خود ماهیت رو ملاحظه کن بدون سنجش. میبینی ماهیت نوع به معنی ماهیت جنس به معنی احد الانواع مبهمه، ما ماهیت نوع ما هم نیست، مثلا مثل انسان مثل فرق. پس این که ما میگیم فرق است بین جنس و نوع در ابهام و تحصل، نظرمون به خود ماهیتشونه، نه نظر به ماهیت در حالی که سنجیده میشه. ماهیت در وقتی که سنجیده بشه بله در هر دو مبهمه. ماهیت جنس وقتی سنجیده بشه با انواع مبهمه، ماهیت نوع هم وقتی سنجیده بشه با اشخاص مبهمه. پس شما اون رو که مورد بحث ما نبود به عنوان اشکال بر ما عرضه کردید، مورد بحث ما خود ماهیت بود که گفتیم در جنس مبهمه در نوع محصله. شما آمدید یه جا دیگه اشکال کردید، گفتید ماهیتی که سنجیده می شود در هر دو مبهمه. بله بود، ماهیتی که سنجیده می شود در هر دو مبهمه، ولی اونی که ما میگیم خود ماهیت باقت نظر از سنجش در یکی مبهمه در یکی متحصله، اینو شما اشکال نشد. وعن ثابت وعن الابرته، ابرت در این که میگیم ابهام هست یا تحصل هست، اعتبار، عبرت یعنی اعتبار، در این که میگیم این محصله یا اون مبهمه، اعتبار به حال ماهیت من حیث و مفهوم حافظ ذهنه، نه به حال ماهیت من حیث و سنجشش با خارج با مصادیق. ما نمیخوام بگیم ماهیت رو با مصادیقش به سنج، اون یکی میشه مبهم و یکی میشه محصل، در هر دو میشن مبهم. فل ابهام و عدمه به نسبت الال اشارت العقلیه لل وجود، ابهام یا عدم ابهام اینه که اون عقل شما این چیز رو، این شی رو، این ماهیت رو چطوری میگیره. گرفتن عقل این اشاره کردن، عقل اشاره میکنه میگه این روشنه این روشن نیست، این انسان میفهمم یعنی چی، اون احد الانواع نمیفهم یعنی چی. البته مفهوم احد الانواع رو میفهم یعنی چی، نمیدونه احد الانواع یعنی کدوم. پس اعتبار ابهام و عدم ابهام نسبت به اشاره عقلی، یعنی خود معنا ابهام و عدم ابهام داره، لل وجود خارجی. فالجنس مبهمون لانه ماهیت ناقصتون که یحتاج الى تتمیم، ماهیت ناقصه چون احد الانواع معناش، باید بیاد تتمیمش کنید، اون احد الانواع رو تعیین کنید، وقتی تعیین شد میشه معین. به خلاف نو فان معناه معنا تام لم یبق له منتظرا الا الوجود الخارجی و الاشاره الحسیه، هیچ انتظاری در مورد نوع نیست، از جهت معنا کامله، انتظار نداریم که چیزی به معنا رو کامل کنه، فقط انتظار داریم که وجود خارجی بهش بدیم، اون وقت قبول اشاره حسی پیدا کنه. تا حالا قبول اشاره عقلی پیدا میکرد در عقل ما بود، حالا اگر بخواد در خارج بیاد اشاره حسی رو هم قبول میکنه، یعنی میتونیم در خارج بهش اشاره کنیم یا بگیم که این چه این نوع این انسان. پس آنچه که مورد انتظار ماست در نوع معنا نیست، معنا روشنه، مورد انتظار نیست. آنچه که مورد انتظاره و هنوز نیامده و ممکنه بیاد بعدن، وجود یعنی وجود خارجی و در نتیجه قبول کردن اشاره حسی است. فابهامه یعنی ما قبول داریم که نوع مبهمه، ضمیر ابهامه به نوع برمیگرده، قبول داریم که نوع مبهمه منطبق به این لحاظ. فابهام النوع بالقياس الى انها الوجودات والعوارض المشخصات، نوع مبهمه منتها ابهامش به حساب ماهیتش نیست، بالقياس به مصادیقشه، الى انها الوجودات و الى عوارض مشخصات، نسبت به این مبهمه، یعنی نمیدونیم این انسان کدوم یکی از این عوارض داره، ولی خود انسان یه مفهوم روشنیه. پس این که میگیم نوع روشنه، یعنی خود مفهوم روشنه، نه این مفهوم رو مقایسه کن با مصادیق، مقایسه کن با مصادیق ابهام پیش میاد. بله، حالا یا مشخصات بگید یا امارات تشخص بگید. فیجری فیه، خب تا اینجا روشن شد که نوع با جنس فرق داره به ابهام و تحصل، ولی باید بدونیم که اونی که میگیم مبهمه، اونی که میگیم متحصله چیه؟ خود ماهیته، نه ماهیتی که داره سنجیده میشه با مصادیق. حالا بعد از اینکه این مطلب تموم شد، میفرمان در نوع هم اعتبارات ثلاثه جاریست، در نوع هم اعتبارات ثلاثه جاریست، بلکه در هر کلی اعتبارات ثلاثه جاریست، و به همین جهت نوع هم میشه مبهم، یعنی نوع رو میشه به نسبت به قیودش رخ به شرط لا بگیرید، یه وقت به شرط شه بگیرید، یه وقت لا به شرط بگیرید، اون وقتی که لا به شرط گرفتید میشه مبهم. نوع نسبت به خصوصیاتش اگه لا به شرط بشه میشه مبهم، مثل جنس که نسبت به انواعش لا به شرطش میشه مبهم، نسبت سنجی بکنید ابهام هست. پس ما ابهام رو قبول داریم در نوع، ولی یه معنای دیگه در نظر داریم که شما بر اون معنی اشکال نشدی، اون هم که اشکال کردی که مورد نظر ما نبود. و ما هم همینطور که الان داریم عرض میکنیم، نه تنها در نو بلکه در هر کلی قبول داریم که سه تا اعتبار هست نسبت به مخصصاتش، نسبت به قیودش. هر کلی قیودی ممکنه داشته باشه، نسبت به قیودش گاهی به شرط لاست، گاهی لا به شرط، گاهی به شرط شیه. فیجری فیه یعنی در نو، بلکه فی کل کل فی کل معنی کلی، یجری بالقیاس الی قیوده المخصصه، یجری تی الاعتبارات و ثلاثه المذکوره. الاعتبارات فاعل یجریه، یعنی در هر کلی و همچنین در نو نسبت به قیود مخصصش اعتبارات ثلاثه مذکوره که به شرط لا و لا به شرط یا به شرط شیء جاریه. فمفهوم الفصل، حالا در فصل میخوام پیاده کنیم، بعدم در عرض پیاده کنیم همین قانون رو که نسبت به عوارضشون، نسبت به قیود مخصصشون سه جور اعتبار میشه. فمفهوم الفصل اذا اخذ به شرط لا شیء، خود فصل رو اگر به شرط لا بگیری، فهو جزء و صورتون، جزء میشه یعنی جزء اون مجموع میشه و صورت حساب میشه، به لحاظ مجموع گفته میشه جزء، به لحاظ ماده گفته میشه صورت. و اذا اخذ لا به شرط فهو محمول و فصل، قابل حمل میشه و فصل اسمش میشه. و اذا اخذ مع ما یتقوم به، ضمیر را توجه کنید، مع ما، اذا اخذ مع ما یعنی فصل اخذش با ما، یعنی با جنسی که یتقوم و این جنس بهی به این فصل، ضمیر یتقوم به ما برمیگرده، بهی به فصل برمیگرده، برعکس برش نگردونید، چون جنسه که یتقوم به فصل، فصل یقب به مای جنس، نه یتقوم و به جنس. و اذا اخذ این فصل مع ما یعنی با جنسی که یتقوم و این جنس به اون فصل، فهو این فصل میشه نو، میشه به شرط شیء. و ماهیت العرضه ایزن عرضون و عرضیون و مرکبون من هما به اعتبارات سلام. ماهیت عرض هم اینطوره، گاهی خود ماهیت ملاحظه میشه لا به شرط، گاهی ماهیت ملاحظه میشه به شرط لا، به شرطی که چیزی همراهش نباشه، این میشه عرض. بیاض، بیاض رو با شرط این که به دیوار اینا کار نداشته باشید، به دیوار و انسان رو به موضوع کار نداشته باشید، فقط بیاض ملاحظه باشید، میشه عرض، قابل حمل هم نیست، این میشه به شرط لا. یه بارم شما لا به شرط ملاحظهش میکنید که قابل حمل میشه، بیاض رو لا به شرط ملاحظه میکنید که قابل حمل میشه، اینو برای شاید تعبیری نداشته باشیم، یا تعبیر میکنید به عبیت، تعبیر میکنید به عبیت که این قابل حمله، این میشه عرضی. یه وقتا مرکب من هما، مرکب من هما رو بهتر تعبیر میکنید به عبیت. مرکب من هما یعنی تعبیر اینه که مرکب من العرض و العرضی، ما مرکب من العرض و العرضی نداریم. منظور از مرکب من هما اینه که هم عرض باشه هم معروض باشه. مرکب من هما یعنی الجدار و العبیت، جدار عبیت، صفحه سفید و امثال سالی، پارچه سفید که معروض و عارض رو با هم جمع کنید که ازش تعبیر به عبیت هم بکنید ام نداره، این میشه به شرط شیء که بیاض رو به شرط معروض ملاحظه کردید. یک بار بیاض رو لا به شرط ملاحظه کردید شد عبیت قابل حمل، حالا معروضش هم ملاحظه نشده، معروضش میخواد هرچی باشه، میخواد دیوار باشه، میخواد هرچی باشه، این میشه مبهم. یه بار نه معروض تعیین کردید، گفتید مثلا فرض کنید کاغذ باشه سفیدم باشه یا پارچه باشه سفیدم باشه، اینجا مرکب منوز، این به شرط شیء، یعنی بیاض رو با شرط معروضش که کاغذ یا پارچه است ملاحظه کردید. یه بارم به شرط لا گرفتید فقط بیاض تنها باشه، این میشه عرض. پس عرض ماهیت العرضه ایدن عرضون اگر به شرط لا باشه، عرضی یا اگر لا به شرط باشه، مرکب من هما اگر به شرط شیء باشه، بل اعتبارات یعنی بل اعتبار سلاس. یادتون از در اولی که اشراق رو خوندم گفتم که فی تحقیق معنی الجنس و الماده و معنی نو و الموضوع، گفتم این موضوع در اینجا به نظر میرسه که بی مناسبت با اون ستای دیگه سازگار نیست، و بعد که مطلب خوندیم تموم شد عرض خواهم کرد. چند بارم وسطا خواستم بگم ولی خب چون قول داده بودم که آخر بحث بگم دیگه گوشش تا آخر. موضوع با نوع و با جنس ارتباطی نداره ولی با ماده مرتبطه، اینطور نیست که گسیخته باشه بحث ما به بی مناسبت باشه. ماده و موضوع هر دو محلند، اما ماده محلیست محتاج به حال یعنی صورت، در قوام خودش محتاجه، موضوع محلی است که در قوام خودش محتاج به حال یعنی عرض نیست. اگرچه در عرض احتیاج داره به عرض، در عوارض احتیاج داره این موضوع به عرض، یعنی دیوار در کیفش احتیاج داره به رنگ، اما در ذاتش، در وجودش، در تقومش احتیاج به رنگ نداره، برخلاف ماده که در تقومش احتیاج به صورت داره. پس بین موضوع و ماده فرقه و این به مناسبت ماده هست که موضوع در اینجا آمده، چون هر دو محلن احتمال داده میشه که به هم اشتباه بشن. پس باید فرق بین هما معنا بیان بشه که یکی محلیست مستقنی اسمشو میذاریم موضوع، یکی محلیست محتاج به حال که اسمشو میذاریم ماده. خب مصنف اشاره کرد که ما فرق بین ماده و موضوع رو هم خواهیم گفت. خب هرچی گشتید فرق بین موضوع و ماده تو این که نایمد، توجه داشته باشید که ایشون کلام شفا رو نقل کرد و خلاصه کرد. خلاصه کردن مستلزم حفظ بود، بعد این مطالب رو حفظ کرد از جمله موضوع رو حفظ کرد، نه که موضوع نایمده باشه، موضوع در شفا آمده، در اینجا نایمده، در اینجا چون ایشون مختصرش کرد بحث موضوع رو حفظ کرد. پس روشن شد که اولا موضوع چرا در این عنوان آمده، چون مناسبت داره با ماده، و ثانیا روشن شد که چرا مصنف موضوع رو نیورده، چون اگر عنوان هست عنوان شفا رو آورده، ولی وقتی وارد بحث شده همه مطالب شفا رو نیورده، موضوع رو حذف کرده. الحمدلله.